أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 202 از سلسله جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. پیرامون کلمات قصار و حکمتهای نهج البلاغه مباحثه می کردیم. در 4 جلسه گذشته وارد شدیم به حکمت 43 و 44. این دو رو هم با هم مطرح کردیم و شروع کردیم. سرش رو هم بیان کردیم که به جهت این است که این دو حکمت، دو کلمه مولا، در حقیقت دو جزء از یک حدیث امیر مؤمنان است. در ماجرای بازگشت مولا از صفین وقتی به خارج کوفه میرسد، قبوری را مشاهده می کند، می پرسد این قبور مربوط به چه کسی است، چه کسانی است، قبرستان جدیدی ایجاد شده. خبر می دهند به امام علیه السلام که یکی از یاران شما که از اصحاب پیامبر هم بود به نام خباب بن الارت، ایشان از دنیا رفته در زمانی که شما نبودید و سفارش کرد که من رو در بیرون کوفه دفن کنید. اونجا دفن شد. در همین فرصت زمانی هم هر کسی دیگری از دنیا رفت، سفارش کرد ما رو کنار قبر خباب دفن کنید. دفن کردن 6 یا 7 یا 7 یا 8 قبر اونجا ایجاد شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام همینطور که این خبر رو شنیدن، نام خباب رو که شنیدن، شروع کردن به بیان برخی از اوصاف و ویژگی‌های جناب خباب، برخی از صفات پسندیده ایشان رو بیان فرمودن. 5 خصلت از خصلت‌های جناب خباب رو مولا علی علیه السلام تا نام او رو میشنود بیان میکند. عرض کردیم اینا برای الگوسازی در جامعه هست که اگر شخصیتی ارزش‌های قابل استفاده‌ای در جامعه دارد که مفید است، اینها رو باید بیان کرد به عنوان یک نمونه عینی تا جامعه متابعت کند، پیروی کند از این 5 خصلت رو بیان فرمود. بعد حرکت کرد، رفت کنار قبر، اونجا سلام داد، دعا کرد، زیارت اهل قبور رو خوند. اون 5 خصلت این است: بعد از اینکه دعا کرد فرمود یرحم الله خباب ابن الارت، فرمود خدا رحمت کند جناب خباب رو. خود دعای امام برای رحمت خباب نشانه ارزشمندی جناب خباب است. بعد فرمود این خباب چند تا خصوصیت داره، سابقه شو گفتیم تو جلسات قبل، چه شکنجه ها شد در زمان پیامبر، چه فداکاری هایی کرد بیان کردیم. اما امیر مومنان چند خصلت از او بیان می کند. فرمود فلقد اسلم راغبا. اولین خصوصیتش این بود که او مسلمان شد، اما اسلامش اسلام همراه با رغبت، با میل، با اشتیاق، اسلام مکره نبود، مجبور نبود، به طمعی نبود، با رغبت و میل اسلام آورد. توضیح دادیم این رو دربارش که اسلام راغبانه چیست و چگونه است. دوم و هاجر طائعا، او از مهاجرین بود، همراه پیامبر هجرت کرد، از مکه به مدینه آمد، اما هجرتش هم به عشق پیغمبر بود، برای اینکه از پیامبر فرمانبری کند، با رغبت و میل هجرت کرد، دنبال چیز دیگری نبود. سوم و قنع بالکفاف، اهل قناعت بود، زیاده طلب و زیاده خواه نبود، به اون مقداری که کفایت کنه او رو، آبروش تامین باشه، قناعت میکرد. چهارم و رضی عن الله، اهل شکایت نبود، اهل رضایت بود، راضی بود با آنچه خدا براش قرار داده بود. و پنجم و عاش مجاهدا، پنجم اینه که زندگی مجاهدانه بود، با جهاد زندگی کرد. سالیان عمرش از زمان جوانیش تا زمان فوت و رحلتش همه در حال جهاد بود، عاشم مجاهدان، مجاهدانه زندگی کرد. این پنج تا خصلت. بعد حکمت 44 هم شروع میکنه، یه خوشا به حال کسی که این چنین خصوصیاتی داشته باشه. خب درباره خصلت اول گفتگو کردیم، لقد اسلم راغبا بیان کردیم. خصلت دوم که هجرت طائعانه باشد و هجرت همراه با میل و رغبت و اشتیاق باشه، باز یک جلسه در جلسه قبل دربارش صحبت کردیم. هجرت یکی از خصلت‌های ارزشمنده که آدم متوقف نباشه، اگر زمینه ی هجرت بر آدم فراهم شد هجرت کند، اما در هجرت هدف مهمه، به چه هدفی هجرت کنیم. گاهی یک کلمه این روزها، یعنی تو این عصر و زمان ما، این روزها که منظورم روزهای اخیر نیست، تو این عصر و زمان تبدیل شده به یک مفهوم اجتماعی، گاهی هم مفهوم سیاسی، با عنوان مهاجرت. مهاجرت ریشش همون هجرته، معنایش هم همان است که هفته قبل، جلسه قبل معنا کردیم، از یک مکانی به مکان دیگر. اما اون چه در این اصطلاح اجتماعی و سیاسی مورد نظر هست، غیر از این جنبه ایست که در هجرت قرآنی وجود داره و در خصوص جناب خباب بن الارت هم بود. اون مهاجرت به یک معنا در حقیقت خروج از یک سرزمین برای سرزمین دیگری است. حالا یا هدف سیاسی رو تعقیب میکنه، مهاجرت سیاسی است، میخواد بره کشور دیگه پناهنده بشود، یا این مهاجرت جنبه های ارتباطات دیگر اقتصادی و فرهنگی داره، از این سرزمین خوشش نمیاد، یا این مهاجرت گاهی هم از باب فرار مغزها به اصطلاح امروزی که میگن هست، اما اون هجرتی که اینجا در کلمه مولا وجود داره و در قرآنم وارد شده، جلسه قبلم نمونه هاشو بیان کردیم، این هجرت هدفمند است در مسیر خدا، هجرتی که مورد رضایت خدا باشد، هجرتی که برای یه امری باشه که خدا مخالفت با اون نداره، ولی اون امر اقتصادیه، برای تجارته، ولی برای تجارت باشد، یه آدمی میخواد تجارت کنه، از اینجا بلندشو بره اونجا تجارت کند، زندگیشو از کنم محضر شما، وضع زندگیش بهتر بشه و توسعه بر زندگیش پیدا کنه، کار کاسبیش اینجا نگرفته میره جای دیگه، اینجا درس نتونسته بخونه میره جای دیگه درس بخونه برگرده بیاد، اینجا مثلا تخصصش در این کشور کمتر استفاده میشه میره در کشور دیگری، که مورد همه مهاجرتها، مهاجرتی که و هجرتی که در نگاه امیر مؤمنان اینجا بیان شده و در قرآن هست، همش بوده منفی نی، بلکه اینجا بوده ایجابی و بوده مثبت است. خب در جلسه قبل اشاره کردیم به این که هجرت دو گونه است، هجرت دو صورت میتواند قابل تر باشه، یک هجرت فیزیکی، اصطلاحا میگیم هجرت سرزمینی، از این سرزمین میره سرزمین دیگر، از مکه پیغمبر آمد مدینه، یک عده مسلمانان از مکه رفتن برای حبشه در دوره اول، اینا هجرت های سرزمینی است، هجرت فیزیکی است، از این مکان به اون مکان، اقسام گوناگون و اهداف گوناگون داره، در جلسه قبل اگر نگاه بکنید به اونایی که یادداشت ها یادداشت میکنن یا به اون جزوه ها مراجعه میکنن، اگر نظرتون باشه بیش از 10 مورد رو، حدود 10 مورد رو برشمردیم، اینا هجرت های سرزمینی است، همش هم جنبه های ایجابی داره، جنبه های مثبت، جنبه های منفی ندارد، اما یک بعد دیگر از هجرت هم وجود داره و آن بعد دیگر هجرت معنوی است، هجرت اخلاقی است، هجرت باطنی است، هجرت سرزمینی حتما باید از اینجا زندگی جمع کنید بری جای دیگه، از سرزمینی نقل و انتقال میخواد، اما هجرت اخلاقی، هجرت معنوی، هجرت روحی و روانی، اینم هجرته، والا اینکه آدم در جای خودش هم هست، حرکتی هم نکرد، ولی مهاجره، اون مقامی که برای مهاجران بیان کردن، اون مقام، مقام ارزشمندی است که شامل اینها هم می شود. این بخش دوم از هجرت گاهی در برخی از کتاب‌های اخلاقی به نام کوچ اخلاقی نامگذاری می‌کنن. مثلا ببینید این آقایون اشایر یه جای ثابت ندارن، از اینجا هجرت می‌کنن به اونجا، لیلاف قریش رحلت الشتاء و الصیف، این از تابستان یک جا قشلاق و ییلاق میکنن، از اینجا میرن به جای دیگر، از یه سرزمین به یه سرزمین دیگری میرون، گاهی هم انسان باید در مجموعه اینو کوچ میکنن، زندگیشون همراه با کوچه، گاهی هم انسان در خودش باید یه کوچ اخلاقی راه بندازه، یه کوچ اعتقادی راه بندازه، یه حرکت روانی و روحی در وجود خودش راه بندازه، اینم بهش میگه هجرت گفته میشه در اسلام، در اسلام بهش هجرت. شاید اون چه که مولا درباره جناب خباب فرمود هر دو جهت درش باشه، بله همراه پیامبر هجرت کرد، اما قبل از اینکه هجرت سرزمینی بکنه از مکه همراه پیغمبر بیاد به مدینه، او هجرت اعتقادی کرد، از شرک آمد به اسلام، از کفر آمد به اسلام، هجرت اعتقادی و اخلاقی کرد. اینم بهش هجرت گفته می شود. خود این چندین مورد می شود باشه، چندین نمونه می تونه داشته باشه، هجرت های اخلاقی و هجرت های باطنی و هجرت های معنوی. یکیش هجرت از کفر و شرک به اسلامه. انسانی که از دائره کفر به دائره اسلام بیاید او مهاجر است. تأمل می فرمایید، آدم مشرک اگه مسلمان شد او مهاجر است، مهاجرون الی الله و الی دین الله، مهاجر است. روایت در کتاب کافی است، مرحوم کلینی نقل کرده، عن الامام الباقر علیه السلام، از امام باقر، امام باقر فرمود من دخل فی الاسلام، گوش میدید، من دخل فی الاسلام طوعا فهو مهاجرون، هر کسی که با رغبت، با میل، با پذیرش مجبور نباشه وارد اسلام بشه و مهاجر است، از کفر وارد اسلام شده استش، هجرت داوطلبانه است. در این هم اسلام آوردن داوطلبانه، آی خباب داوطلبانه اسلام آورد، گفتیم ششمین نفری بود که مسلمان شد، ششمین نفری بود که اسلام آورد. پس این یک نوع از هجرت. نوع دوم از هجرت، هجرت از بدیه ها و رفتارهای بد به خوبی ها و رفتارهای خوب. آدم کارهای ناشایست انجام میده، گاهی یه چیزی سبب میشه آدم این کارها رو رها کنه، اینم مهاجره. دیروز از جایی میومدم به جای دیگر، با یه ماشینی سوار شدیم، تاکسی سوار شدیم، از همین تاکسی های اسنپ سوار شدیم، از اون مؤسسه اون میمدیم اینجا. سوار ماشین یه آقای راننده، قیافش هم به ما نمیخورد، از اونایی که صورتشون زیباتر از صورت ماست. از کنم محضر شما که جوانی هم بود، ولی تا نشستیم شروع کرد یه سوالی و صحبتی، و بعد که وسط را رسیدیم میامدیم، چند دقیقه هم بیشتر با هم نبودیم، صحبت کرد، به من گفت که، گفت فلانی، گفتم بله، گفت من 3 سال پدرم از دنیا رفته، تا زمانی که پدرم بود گاهی کارای خلاف میکردم، کارای بد میکردم، اما از وقتی پدرم از دنیا رفت اینا همه رو گذاشتم کنار، سعی میکنم کار خلاف نکنم. چرا؟ گفت به خاطر این که مردم وقتی خلاف منو ببینن لعنت بر پدر مادرم میفرستن، من به خاطر این که به پدرم کسی لعنت نکنه کارهای خلافو گذاشتم. این فرد مهاجره، این مهاجره، ولی این که سبب هجرتش این فوت پدرش بوده، فوت پدرش بوده، از باب علاقهی که پدر داشته هجرت کرد از یه جا، از یک مسیر اخلاقی مسیر دیگه. خیلی خوبه، خیلی کار قشنگی. خلاصه هر چیزی باید بهانه بشه. گاهی یه نفر کسی رو دوست داره، مخصوصا این نکته، افرادی که ماها رو دوست دارن، ما خیلی باید از این نکته استفاده، رفاقت ها در مسیر ترک دادن گناهان مهمه، حتی تو اصلاح سیاسی هم مهمه، رفاقت ها خیلی مهم. با شما رفیق خیلی دوست داره، اگه شما ایزی بهش بگی ترک میکنه، کنار میگذاره. اینجا باید انسان خساست نکند. اومد پیش پیغمبر، گفت هنوز ظاهرن برمیاد که پیغمبریش رو قبول نداشته، ظاهرش اینجور برمیاد، تصریح نداره و اینجور برمیاد. بعد به پیغمبر گفت من 4 تا کار میکنم، استسر رو به خلال 4، 4 تا کار میکنم، خیلی هم لذت میبرم، اما هر 4 تا کارش در نزد شما جرم است، و جرم هم جریمه داره در نگاه شما پیامبر اسلام. اما چون شما رو خیلی دوست دارم، خیلی بودم پیغمبر رو دوست داشتم، چون خیلی شما رو دوست دارم، حاضرم یکی از این کارها رو، جرمها رو به گل جمال روی شما کنار بگذارم، چون شما رو دوست دارم. گفت من شرب خم میکنم، عمل منافی اخلاقی دارم، من از کنم دروغ میگم، سرقت میکنم، چهار تا کار آنچه همه دارن، اما حالا خوبان یا بدان دارن، تو به تنهایی داری. و گفت یکی شو. بعد اونجا پیغمبر فرمود، بعضی این حدیث رو بعد معنا میکنن، میگم پیغمبر گفت که دعیل کس، فرمود دروغ نگو، هر کار میخوای بکنی بکن، نه نگو هر کار میخوای بکن بکن. این تیکش اضافه از هر کی میگه، از پیش خودش میگه. پیغمبر فرمود دروغ نگو، اصلا نگو بقیه کارها چی، هیچ حرفی نفرمود، فرمود دعیل کذب، فرمود دروغ نگو. بعد اون طرف را افتاد رفت خواست سرقت کنه، گفت خب پیش خودش فکر گاهی برگردم پیش پیغمبر، پیامبر اسلام از من سوال کنه، چون عهد کرد با پیغمبر دیگه، عهد کرد پیغمبر دروغ نگه. گفت برگردم پیغمبر از من بپرسه، بگه آقا شما سرقت کردی، دزدی کردی، اگر بگم که از کنم که نه این دروغ گفتم، من عهد شکستم، اگر بگم ممکنه بگیره بر من حد جاری کنه اونجا. پشیمون شد، اونم ول کرد، بعدی هم ول کرد، بعدی هم ول کرد، اومد گفت ترکتهن اجمع، اون راه رو بر من قد اخذت علی السبیل، راه رو بر من بستی و من همه رو ترک کردم. لذا گاهی این دوستی ها و این رفاقت ها اثر داره که سبب می شود. خب هجرت از بدی ها به خوبی ها، به هر بهانه ای این هجرته. امیر مومنان در سفینه البحار نقش شده، امیر مومنان فهمود، بعضی اینطور میگن، فهمود یقول الرجل هاجرت ولم یهاجر، فهمود یه کسی میاد میگه که یا علی من هجرت کردم همراه پیغمبر، از مکه آمدم مدینه، یا از اسلام آمدم، از کفر آمدم به اسلام، اما ولم یهاجر، او نه نیومده، او مهاجر نشده، هجرت نکرده، یعنی اون هدف هجرت تحقق پیدا نکرد، نتیجهش نداد. چرا؟ امیر مومنان فهم انما المهاجرون، آدمای مهاجر، الذین، اونایی هستن که یهجرون از سیئات ولم یعتو بها، اونایی که از کارهای بد هجرت کنن، اونا مهاجرن، از کارهای بد مهاجرت کنن، دوباره هم دنبال اون کارهای بد نرن. این مثل اون ماجرای از کنم که نظر شما که فرمود که جهاد اصغر رو انجام دادی اما جهاد اکبر برات مونده، جنگ رفتی دشمن رو از راه برداشتی اما نتونستی دشمن آقا، توی تعبیری از اما منظوم رهبری از یک شهیدی نقل کردن که شهید فرموده بود که اگر میخوای از کنم محضر شما از سیم خاردار بگذری، اول باید سیم خاردار نفست بگذری. خب این فراوان این روایت پیغمبر در کنز الامال نقش شده ازش که فرمود افضل الهجرت ان تهجر ما کره الله، بالاترین نوع هجرت اونه که اون چه خدا بد می‌دارد، مکروه در نزد خدا، از اون هجرت کنی، از اون دور بشی، از اون جدا بشی. یا دوباره در جای دیگه فرمود افضل الهجرت ان تهجر السوء، بالاترین هجرت، هجرت از بدی هاست. این دوم. سومین نوع هجرت، هجرت از گناهان است، هجرت از سبک زندگی نادرست به سبک زندگی درست. این هم از کنم محضر شما هجرته. خب گاهی فراوان پیش میاد هجرت، حتما نبود آدم فرسخا را بره هجرت انجام بشه، گاهی از اینجا بلندشی بری اتاق بغلی هجرته، توی جلسه ای دارن غیبت میکنن، دروغ میگن، اتهام میزنن، حرفای نادرست میگن، شما از این اتاق بلنشی برید اون اتاق، این هجرته. فهمود فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهمود در اونا ننشینید تا حرف عوض کنن، تا از حرام جدا بشن. انس بن مالک، عرض کنم محضر شما، مادرش به نام ام انس، ایشان از رواته، حدیث نقل میکنه، ایشان از کنم محضر شما که میگه قالت اتیت رسول الله، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمیز الصحابه نقل میکنه که میگه این آقای ام انس، این خانم ام انس گفت که اتیت رسول الله، رفتم پیش پیغمبر، فقلتو گفتم که یا رسول الله جعلک الله فی الرفیق الاعلا من الجنه و انا معک، خدا شما رو در بهشت قرار بده منم با شما بهشتی باشم، هم برای خودش هم برای پیغمبر. قال پیامبر فرمود میخوای این دور باشی، اقیمی از صلاح، نماز بخون، فینا افضل الجهاد، بهترین نوع جهاد برای توی خانم نمازه، وهجری المعاصی، فرمود از گناهان هجرت کن، دوری کن، فینها افضل الهجره، بالاترین نوع هجرت اینه که از گناه هجرت کنی، از گناه دوری کنی، وذکر الله کثیرا، یاد خدا هم بکن، فینه احب الاعمال الالله، سه تا کار بکن تو رفیق اعلی همراه من پیغمبر خواهی بود. یا معنی از کنم محضر شما، مکه بوده، مدینه سال 25 دیگه بعد از رضای پیغمبر اوم از دنیا رفته، خیلی زمان زیادی نمونده بوده. حالا انس دربارش حرفای زیادی درباره انس وجود داره، اما این کودکی بوده که مادرش آورد پیش پیغمبر، مطابق این نقل آورد پیش پیغمبر، بعد پیغمبر گفت یا رسول الله هر کی آمد برای شما یه چیزی هدیه آورد، من هیچی نداشتم، این فرزندم آوردم خدمت شما بکنه. از حالا در میان آیین اهل سنت انس به نام خادم رسول الله هم معروف که هست. خب در جای دیگه پیغمبر فرمود اشرف الهجرت ان تهجر السیئات، یا المهاجر من هجر السوء، اینا فراوان این روایات. چهارمین نوع هجرت در هجرت اخلاقی، هجرت معنوی، این است که آدم از خطاهاش هجرت کنه، کار اشتباهی انجام بده. حالا اشتباهات حتما نباید گناه باشه، گاهی گناه هم نیست، اما خطا میکند، سعی کنه از خطاهاش کم کنه، یه راهی خطا رفت دوباره بر نگرده. یه مشکل ماها در جامعه اینه که در همه جوامع انسانی که خطاهامون رو روش اصرار میکنیم، یه کار خطایی کردیم میفهمیم خطاست، یه خورده خجالت میکشیم بگیم ما اشتباه کردیم، یه خوردم غرور ما نمیگذاره بگیم اشتباه کردیم، یه جاییم احساس میکنیم بگیم اشتباه کردیم آبرومون میره مثلا، یه جاییم احساس میکنیم اگه بگیم اشتباه کردیم برای جناحمون، برای حزبمون، برای گروهمون، برای این خسارت داره، اصرار میکنیم رو خطا. اصرار بر خطا و اشتباه از خود اشتباه بدتر است و سنگینتره. پیغمبر اسلام فرمود لذا مهاجرت از خطا اولین گام برای رسیدن به مقام مهاجر الالله، کار به سوی کار درست حرکت کن آدم. پیغمبر فرمود المهاجر من هجر الخطايا و الذنوب، فرمود اشتباه ها و گناهان هر دو رو ترک کند، چه گناهان چه اشتباهایی که گناه هست، چه اشتباهایی که گناه نیست اما کار نادرستی است. لذا با این توجه آقایان، می شود آدم تو خانه خودش باشه اما به مقام مهاجرین هم برسد، لازم نیست این سرزمین به اون سرزمین بره، تو خانه خودش هم باشه میتونه مقام مهاجر رو برای خودش کسب کند. این امکان برای انسان وجود داره، تو وطن خودش باشه آدم، تو شهر خودش باشه. و از کنم محضرتون که عنوان مقام مهاجر رو به دست بیارد، یه روایت براتون بخونم. کنز العمال متقی هندی نقل کرده، ام رسول الله، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود اقم الصلاه، نماز اقامه کنید، و اد الزکاه، زکات بدید، و احجر السوء، از کار بد دوری کن، وسکن فی ارض قومک حیف و شئت، تو خونه خودت، خونه قومت باش، هر جا دلت میخواد، لازم نیست از این سرزمین به اون سرزمین بری. تکون مهاجرن، تکون مهاجرن. فرمود این صدقه را اهل نماز باش، اهل زکات باش، اهل هجرت از بدیها و زشتیها و گناهان باش، تو خونه خودت هم باش، تکون مهاجرن. اونجا عنوان مهاجرت پیدا میکنی. پس عرض کنم محضر شما، هجرت ممکنه. در روایت دیگری دوباره از پیغمبر فرمود افضل الاسلام ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک و افضل الهجرت ان تهجر ما کره ربک. هرچی که خدا کراهت دارد، آنچه خدا کراهت داره از انجامش، اون رو اگر انجام ندی، از کنم محضر شما که فرمود اینها نوعی هجرت، اینا نوعی هجرته. پس میتونیم اینطور بگیم، بگیم هجرت بر دو بخشه، هجرت سرزمینی و هجرت اخلاقی و باطنی. یا بگیم نه، هجرت مال هجرت سرزمینیه، اما هجرت باطنی در حکم هجرت هست، هجرت حکمیه، هجرت حکمیه. بریم مثلا درباره شهید فهمودم، برای این که آقا کسی که در معرکه، در مبارزه با دشمن اسلحه به دست گرفته، اونجا در معرکه کشته می شود، این شهیده. اما فهمید آدم مؤمنم با ایمان تو رخت خوابشم بخوابه، او هم شهیده. بر محبت اهل بیت مزدنیا برود، او هم شهیده. کسی که از مال خودشم دفاع کنه، او هم شهیده. همه اینا شهیدن، اما اینا رو بهش میگن شهید حکمی، یعنی اینا در حکم شهیدن، اما شهید حقیقی اون کسی است که در معرکه به شهادت رسیده باشه، حالا معرکه قتال یا معرکه خدمت یا جای دیگه. خب عرض کنم محضر شما که بله، به هجرت، در هجرت سرزمینیش هم توصیه شده، اما همه جا سوال، آیا حتما باید هجرت کرد تا به مقامات عالی رسید؟ اگه آدم هجرت، همیشه تکلیف انسان هجرته، پاسخ این از خیر، گاهی از اوقات ماندنه، گاهی از اوقات تکلیف هجرته، گاهی تکلیف ماندن است. خباب بن العرت که امیر مؤمنان در این حکمت از او خصلت‌های پنجگانه رو برمی شماره، که یکیش هاجر طائعاً هستش، این نه برای اینکه فقط همراه پیغمبر آمده، برای اینکه هر جا باید بماند مانده، هر جا باید برود رفته، و نیاز نیست که عرض کنم محضر شما که حتما رفت، بلکه باید بعضی وقتا ماند، دفاع کرد، تکلیف ماندنه. یه روایت باز کنز المال متقی هندی نقل کرده، پیغمبر فرمود لمقام احدکم فی الدنیا. یه دمرا پیغمبر آمدن، اما یه دن نیومدن. حالا اونایی که نیومدن اسراری داشته، ما کار به اون اسرارش نداریم، اما روایت پیغمبر اینه لمقام احدکم فی الدنیا یتکلم بحق یرد بهی باطلا او ینصر بهی حقا افضل من هجرت معی. اگر که یه جا لازمه بمانی، از حق دفاع کنی، حرف بزنی در جای خودت، این بهتر از اینکه همراه من را بیفتی اونجایی که من میرم باشی. یه وقتی لازمه همراه پیغمبر باشی، بله، اونجایی که پیغمبر باید قدرت اسلام رو نشون بده، باید پیغمبر همراهی کنی. اونجایی که قرار مکه فتح بشه، با پیغمبر همراهی کنی. اونجایی که قرار است عمرة القضا قدرت مسلمانان نشون بدی، باید همراهی کنی. همراهی کنی، خضاب هم باید بکنی، اگر پیرمردی معاصر استفیده، باید خضاب کنی، همه جوان نشون بدن. اونجا طواف خانه خدا میکوبه، دوان دوان طواف کنی تو قدرت نشون بدی. اونجا اگر بنشینی خلافه، اما گاهی از اوقات هم ماندن، نشستن، صبر کردن، اینها از خونم محضر شما که وظیفه و تکلیف است که انسان باید انجام بده. خب هجرت پیغمبر از مکه به مدینه برکاتی داشت، که اون دیگه در حوصله این شرح این حکمت نمی گنجد که بهش پردازیم. پس بنابراین خصلتی که مولا امیر مؤمنان برای جناب خباب العرت تا خبر فوتش رو شنید فرمود، یکیش این بود هاجر طائعا،
این برای الگوسازیه، برای تعیین تکلیف و وضعیت زندگی انسان در جامعه هست.